بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. در این ندای عمومی که خدای سبحان هر انسانی را خطاب می کند و فرمان می دهد، راز عبادت را هم فراهم کردن تقوا می داند و می فرماید عبادت کنید برای اینکه به تقوا برسید. انسان برای اینکه ببیند آیا به دستور خدا عبادت کرد یا نه، ببیند ملکه تقوا پیدا کرد یا نه. اگر ملکه تقوا پیدا نکرد، بداند که اون عبادتی که مورد امر خدای سبحان بود انجام نداد، چون عبادت برای تحصیل اون ملکه تقواست. و سرش هم همونطوری که در بعضی از بحث‌های قبل اشاره شد این است که خدای سبحان انسان را مسافر می‌داند و سفری هم که انسان در پیش دارد بسیار سفر طولانی است تا مرز لقای حق برسد. اگر سفری که انسان در پیش دارد مرزی طولانی دارد و اون لقای حق است و اگر برای این سفر یک زاد و توشه لازم است، از در قرآن کریم زاد و توشه این سفر جز تقوا چیز دیگر نیست. نه انسان میتواند بی زاد و راهله این سفر را طی کند، نه زادی غیر از تقوا میتواند انسان را به مقصد برساند و نه تقوا در رسوندن به مقصد کوتاهی میکند. هم جز تقوا چیزی دیگر زاد نیست و هم تقوا در این که زاد هست به مقصد میرساند کوتاهی نمیکند. اینها را قرآن کریم تبیین میکند. معلوم می شود عبادت وسیله است تا انسان تقوا پیدا کند و تقوا زاد و توشه است که مسافر با داشتن این زاد و توشه به لقای حق راه پیدا کند. اما از اینکه انسان مسافر است، در بسیاری از آیات کریمه قرآن آمد، مخصوصا اون آیه 6 سوره انشقاق که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، خاغناقا به لقای حق می رسید، یا به لقای اسماء جمالیه یا به لقای اسماء جلالیه، یا به لطف حق یا به قهر حق، بالاخره به اون مقصد میرسید. برای اینکه این سفر را درست طی کنید به لقای اسماء جمالیه نائل بشوید، راهش تقواست. این تقوا را در همون سوره بقره که آیش قبلا بحث شد به ما امر فرمود که تزودوا فان خیر الزاد تقوا. در هیچ جای قرآن ما را به زاد و توشه امر نکرد مگر در همین یک جا، اون هم زاد و توشه ما را تقوا معرفی کرد، همون تزود و فئن خیر از زاده تقوا. این کلمه زاد ظاهرا اجوف واوی است نه اجوف یایی. این که در کتاب شریف مفردات راغب این کلمه زاد را در باب عنوان زیاده تفسیر کردن که این رو ناعجوف یایی دانستن، این چنین نیست. زاد عجوف واوی است، زیاده عجوف یایی است. ایشون زاد را این چنین معنا کردن، زاد اون روزی ذخیره شده و زائد بر مقدار لازم، و این را عجوف یایی دانستن و خیال کردن از همون باب است. گفتن چیزی که انسان ذخیره می کند و زائد بر مرده حاجت است. ممکن است به اون معنا هم آمده باشد و احیانا بی تناسب نباشد، اما در نوع جوامع لغوی همون عجوف واوی معنا شده است نه عجوف یایی. زاد یعنی توشه. این که فرمود تزودوا فان خیر الزاد تقوا، یعنی جز تقوا زاد دیگر نیست. پس این بعد مطلب را این آیه اثبات میکند که جز تقوا چیزی دیگر زاد برای یک مسافر نیست. این در بحث‌های قبل نمونش هم گذشت که ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. این خیر گرچه صفت مشبهه است که معنای افضلی از او فهمیده می شود، اما گاهی در مقابل برای حسنی در تعبیر این چنین ذکر می شود، نه اینکه طرفین خوبن منتها این بهتر است. در بیان هستی یوسف سلام الله علیه که فرمود ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، نه به این معنا که هم توحید خوب است هم شرک خوب است، منتها توحید بهتر از شرک است. مشابه این هم در تعبیرات دیگر است. این تعدب انبیا است که این چنین تعبیر میکنن. در قرآن کریم هم مشابه این تعبیر هست، میفهمد به اینکه شما بررسی کنید ببینید که این بهشت خوب است ام شجرت الزقوم، این که دارد آیا جنت خیر است ام شجرت الزقوم، نه به این معنا که هم زقوم خوب است هم بهشت خوب است منتها بهشت بهتر است. این تعدب در تعبیر است، با اینکه انسان یقین دارد در زقوم و در جهنم هیچ خیری نیست. طبق بیان است امیر سلام الله علیه وقتی از جهنم اسم میبرد میفرماید دار لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در جهنم نیست، یعنی رحمت خاصه نیست در برابر غضب، وگرنه رحمت عامه در بهشت جهنم هم است. دار لیس فیها رحمه، این نکره در سیاق نفی هم هر گونه رحمت را در جهنم نفی میکند، هیچ گونه گذشت در جهنم نیست. معذالک تعبیر قرآن کریم این است که آیا بهشت خوب است ام شجرت الزقوم. این که فرمود تزود و فن خیر از زاد تقوا، استدلالم کرده است برای آن است که جز تقوا چیز دیگر نمیتواند زاد باشد. پس انسان غیر متقی در راه میماند، این است که منقطع است، راه مونده است. و اما اینکه تقوا انسان را به مقصد میرساند، اون را در سوره حج بیان کردن. در سوره حج آیه 27م این چنین 37م این است، فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. در جاهلیت این قربانی رسم بود، وقتی شتر یا غیر شتر رو نهر یا ذبح می‌کردن، مقداری از این گوش را به دیوار کعبه آویزان می‌کردن یا خون را به دیوار کعبه می‌مالیدن که خدا قبول کند. اصولاً یک انسان گرفتار اصالت حس عبادتش هم این چنین است. وقتی اسلام آمد این کار جاهلی را قدغن کرد، فرمود گوشت و خون که به خدا نمی‌رسد، شما با تقوا قربانی کنید این تقوا به خدا میرسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، این تقوا شما به الله میرسد. اگر تقوا به الله میرسد یعنی متقی به الله میرسد، نه آن است که وصف جدایی از موصوف راه خود را طی کند و موصوف را رها تنها بگذارد. اگر گفتن تقوا به لقای حق میرسد یعنی متقی به لقاء الله نائل میشود. این چه این است که تقوا به لقای حق برسد و متقی محروم باشد؟ اصولا تقوا در رهن متقی است، تقوا وصف متقی است. چگونه تقوا نائل میشود و متقی نائل نمیشود؟ این از اون بهترین تعبیرات، برجسته‌ترین تعبیرات قرآن کریم است نسبت به تقوا. این تعبیر از تعبیر فتخلی فی عبادی لطیف‌تر است، از تعبیر فتخلی جنتی لطیف‌تر است، به این شرطی که دستی ما به ظاهرش نزنیم، چند تا مضاف در تقدیر نگیریم. اگر انسان خودش را عوض کرد دیگه نیاز ندارد این آیات را تغییر بدهد. آیه میگوید تقوا به خدا میرسد، اگر تقوا به خدا میرسد پس متقی به خدا میرسد. این چه نیست که تقوا سیر کند و متقی بماند، چه این که الهی از ادال کلمه طیب سوره فاطر هم این چه این است، اما نه به لطافت آیه سوره حج. الهی از ادال کلمه طیب معناش این است که عقیده طیب به طرف خدا صعود میکند. البته انسان معتقد هم به طرف الله صعود میکند، اما صعود الالله غیر از نیل الله است. اگر در سوره فاطر دارد کلمه طیب به طرف خدا صعود می کند، یقینا انسانی که معتقد به کلمه طیب هستند، اون انسان ها هم به طرف الله صعود دارند. اما صعود الالله غیر از نیل الله است. در این کریمه که فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، یعنی تقوا میرسد. اگر تقوا زاد المسافر است و این زاد به مقصد میرسد، پس مسافر را که صاحب زاد است به مقصد میرساند. مقصد نیل حق است، شهود حق است. پس چیزی غیر از تقوا زاد برای این مسافر نیست، برای اینکه فعل خیر از زاده تقوا. و تقوا هم یک زادی نیست که در بین راه تمام بشود، زادی نیست که مسافر را به مقصد نرساند، زادی نیست که در بین راه لنگ بماند. این چنین نیست. زادی است که کشون کشون مسافر را به همراه میبرد، خود می رود، متقی هم که دارای این وسوسه به همراه او با هم بالا می رود. اگر ما چند تا مضاف تقدیر گرفتیم، البته در ردیف سایر آیات خواهد شد، اونگاه پایان سوره فجر از او برتر هست. در اون کریمه دارد که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، وارد جنت من بشو. خب او بالاتر از این است. اما اینجا سخن از جنت الله نیست، سخن از نیل الله است. اونگاه از جمع اون چه در سوره بقره و در سوره حج آمده است روشن می شود که این تقوا زادی است انسان را به خوبی مقصد می رساند. وقتی هم که انسان به مقصد رسید، به اون هدف تقوا رسیده است، دیگه از چی بپرهیزد؟ از چی پرهیز کند؟ انسانی که در راه است، برای اینکه رهزن او را باز ندارد باید بپرهیزد. اما وقتی جایی رفت که رهزنی وجود ندارد، از چی بپرهیزد؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. اونگاه اگر کسی عبادت کرد و تقوا پیدا نکرد، معلوم می شود بیزاد است. بیزاد ابن السبیل است. ابن السبیل یعنی راه مونده. خیلی هستن که در راه موندن. نه، تقوا وصف است، ولی برهان عقلی میگوید وقتی وصف رفت، موصوف را که تنها نمیگذارد. تقوا یک ملکه نفسانی است. اگر این ملکه نفسانی رشد کرد، بسیار خوب. علی حال فرض ندارد که به هر تقدیر تقوا رشد بکند به مقصد برسد، متقی نرسد. چون تقوا صفت متقی است، این صفت که از جان جدا نمی شود. اگر این صفت رشد کرد، اگر این صفت به مقصد رسید، یقینا موصوف به مقصد می رسد. اون هم این زاد مسافر است. چگونه زاد به مقصد می رسد؟ مسافر که صاحب زاد است به مقصد نمی رسد. اون که دارای نفس مطمئنه است از تقوای کاملی برخوردار است، منتها نفوس مطمئنه در یک حد نیستند، چون که تقوا هم در یک حد نیست. یه وقت انسان از جمیع ما سوى الله پرهیز می کند، استغفرو که من کل لذتن به غیر ذکره، این اون تقواست. خب پس نه چیزی غیر از تقوا می تواند زاد باشد و نه تقوا زادی است که انسان را در بین راه می‌گذارد. و اگر انسان عبادت کرد و این ملکه تقوا را در خود ندید، باید بداند که بیزاد توشه است و انسان بیزاد توشه در بین راه می‌ماند. بله دیگه، زاد است، زاد که مقصد نیست، به مقصد میرسد. چرا نیل الله و لقاء الله هدف است و تقوا زاد این مسافر است؟ تقوا زاد است، به وسیله این زاد متقی به لقای حق میرسد. بنابراین اگر عبادت به این وصف منتهی نشد، به زاد منتهی نشد. منتها خدای سبحان به انسان متقی سرمایه دیگر میدهد که این زادش افزون میشود. این را در سوره انفال بیان کرد که قبلا هم مشابه این گذشت. در سوره انفال آیه 29 این چنین بیان کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. فرمود شما اگر ملکه تقوا داشته باشید لازم نیست به عصمت برسی. اگر واقعا ملکه تقوا داشته باشید اون کمبودها را خدا جبران میکند، اون اشتباهات جزئی را خدا میبخشد، اون لمم، اون گناهان صغیره و اون اشتباهات جزئی را خدا میبخشد، تطهیرتون میکند و راه را هم خوب تشخیص میدهید، در تشخیص وظایف نمیمانید، خدا به شما فرقان میدهد. این فرقان علم دراسه نیست، علمی است که تو کتابها باشد، اون نوری که با اون نور انسان حق را از باطل تشخیص میدهد و وظیفه را میشناسد و عمل میکند، اون فرقان است. همود اگر با تقوا بودید خدا به شما فرقان میدهد. این قدرت فرق بین حق و باطل هم به نوبه خود زادی خواهد بود که انسان با داشتن این نور فرق بین حق و باطل میتواند راه را خوب بشناسد و خوب طی کند. لذا تقوا میشود خیر و زاد. برای اینکه یه مقدار انسان این سرمایه را تهیه کرد، خود این زاد می شود سرمایه. زادی روی زاد و راهلهی روی راهله و توشهی روی توشه تهیه می کند. لذا فرمود ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اونگاه بعضی از اشتباهات کوچک را هم می بخشد و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لکم والله ذو الفضل العظیم. این چه این نیست که خدای سبحان به مقدار تقوا پاداش بدهد، او ذو الفضل عظیم است. و اما این که فرمود اگر با تقوا شدید به مقصد میرسید، این از انضمام آیه سوره حج با سوره انشقاق به خوبی مشخص میشود. بنابراین در این آیه محل بحث این چه این فرمود، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اونگاه در بعضی از بخش ها وقتی خطاب با مؤمنین و امثال مؤمنین هست، ربوبیت را که تبیین می کند از راه اینکه برای شما وحی فرستادیم، برای شما انبیا فرستادیم، برای شما ولایت و امامت و نبوت و خلافت قرار دادیم، این نعمت ها را می شمارد. اما اونجا که سخن از ناس است، با توده مردم سخن می گوید، می فرماید به شما بارون دادیم، آفتاب دادیم، زمین دادیم، گیاهان رویده می شود، این گونه از نعمت ها مطرح است. در بعضی از بخش های دیگر می فرماید خدای را بپرستید که به شما نبوت داد، وحی داد، خلافت داد، امامت داد، این نعمت ها را به شما داد. اما در اینجا که سخن با توده مردم است، می فرماید خدای را بپرستید که برای شما زمین را فراش آماده قرار داد، آسمان را یک بنایی که همانند خیمه بر زمین نهاده شد قرار داد و از ابر هم برای شما بارون بارید و روزی های فراوانی از زمین به وسیله ابر برای شما اخراج کرده است تا شما حیاتون تأمین کنید. این گونه از نعم ظاهره را میشمارد. در شمارش این گونه از نعم ظاهره ملاحظه فرمودید، قرآن گاهی میفرماید متاعا لکم و لانعامکم، گاهی میفرماید ما وسیله بارش باران از زمین این گیاهان رو رویانیدیم که یه قدری شما استفاده بکنید، یه قدری دامهاتون. یعنی اینها نعمتی نیست که شما برای اینها اینقدر فخر کنید، اینا نعم مشترک است بین شما و دامتون. گاهی میفرماد کلوا ورعوا انعامکم، یه قدری خودتون بخورید، یه قدری به دامهاتون بدید. اما اونجا که سخن از وحی و نبوت و علم و عقل است، فقط انسان‌ها و مؤمنین مخاطبند، اونجا دیگه سخن از انسان و دام نیست که یه قدری خودتون یه قدری دامتون. اونجا وقتی سخن از نعمت علم و معرفت است، انسان را با فرشته ها ذکر میکند که بحثاش هم قبلا گذشت. در سوره آل عمران فرمود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. علمای خداشناس و موحدین را با ملائکه یک جا ذکر میکند، میگه ملائکه شهادت به وحدانیت خدا میدن و علما و مؤمنان راستین شهادت به وحدانیت خدا میدن. اونجا علما و دانشمندان را با فرشتگان یک جا ذکر میکند. اما وقتی سخن از دنیا و متاع دنیا و باغ و بوستان است، انسان‌هایی که گرفتار عالم طبیعتن با دام یک جا ذکر میکند، میفرماد متاع لکم و لانعامکم یا کلوا ورعوا انعامکم. اینا یک نعم ظاهری است که انسان با دام در بهره برداری از نعم ظاهری شریکند. اما برهان برای توحید ربوبی خوب است، برهان برای توحید خالقی خوب است و ضرورت عبادت را هم تعمیم می کند. مشرکینی که گرفتار این آلهه دروغین بودند می گفتند به این که ما باید این آلهه را بپرستیم تا نیازهای من را تأمین کند، این برهان اقامه می کند که اون که نیاز شما را برآورده می کند اون بی نیازی است که همه اینها را آفرید و می پروراند. فلا تجعلوا لله انداد، خطاب به این گروه از مردم است که شما چرا خدایان و گوناگون قائلی. این خدایان و گوناگون قائل بودن یا برای آن است که چون خطاب به توده مشکین است و این مجموع در برابر مجموع است، یعنی بت‌های فراوانی در عالم ساخته شد که انسان‌های فراوانی این بت‌های فراوان را تکریم می‌کردن، نه هر انسانی دارای بت‌های فراوانی بود. اینکه فرمود فلا تجعلوا لله اندادا، جمع در برابر جمع است، یعنی هر کسی یه بتی دارد، نه اینکه جمع در برابر فرد باشد و فرد در برابر جمع، که شما هر کدام دارای بت‌های فراوانید. نظیر اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یعنی فی به عقدک، فی به عقدک، به هر کسی خطاب می شود که تو به عقد و پیمانت وفا بکن، هر کسی به پیمان خود وفا کند، نه بر هر فردی واجب است که جمیع پیمانهای دیگران را هم وفا کنند. اوفو بالعقود جمع در برابر جمع است، یعنی هر کسی پیمانی بسته است باید به پیمانش وفا کند. اینجا هم لا تجعلوا لله اندادا که نهی است، جمع در برابر جمع است، یعنی هیچ کس حق ندارد بتی داشته باشد، نه اینکه شما بت‌های فراوان را جعل نکنید و اتخاذ نکنید. نه فرد در برابر جمع باشد که هر یک انسان دارای بت‌هایی بود تا نفی بشود، بلکه جمع در برابر جمع است. گاهی هم ممکن است اینچنین گفته شود که فرد در برابر جمع است، چون یک انسان بت‌پرست ناچار است خدایان فراوان داشته باشد، گرچه اون ود و یعوق و یعوس و نصر و امثال ذلک، هوبل و لات و عزا، اینها بت‌های خصوصی بودند برای طوائف مخصوص. اما یک انسان بت‌پرست قهرن دارای آلهه فراوان است، زیرا او برای زمین یک رب قائل است، برای آسمان یک رب قائل است، برای دریا یک رب قائل است، برای صحرا یک رب قائل است، رب الماء، رب الهوا، رب الارض، رب النار و مانند اون فرق می‌کند. او میگوید یک موجود عهده‌دار تدبیر همه اینها نیست، هر کدام از اینها را یک اله به عهده میگیرد و اداره میکند، و چون انسان با همه این موجودات در ارتباط است باید از همه اینها مدد بگیرد، قهرن ناچار است که به ارباب گوناگون سر بسپرد. این همون بیان یوسف صدیق سلام الله علیه است که هم زندانیان را به توحید دعوت میکرد، میفرمود ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اونها هم دارای بت‌های فراوان بودند، چون انسان همین که موحد نشد رب العالمین را عبادت نکرد، قهرن گرفتار ارباب گوناگون خواهد شد. برای هر مقطعی یک ربی است، برای هر بخشی یک ربی می آفریند. پس فلا تجعلوا لله اندادا دو جور قابل تبیین است، یکی جمع در برابر جمع، یکی که مفرد در برابر جمع. اما از این که فرمود الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، که کلمه سما را تکرار فرمود و نفرمود و انزل منه ماء، اسم ظاهر را ذکر فرمود به ضمیر اکتفا نکرد، برای آن است که اون سمایی که به منزله خیمه است و سایه افکن است و در جمع یک بنای را تشکیل می‌دهد، غیر از این سمایی است که مرکز ریزش باران است. سمایی که مرکز ریزش باران است یعنی همین ابر چند متری که بالا سر آدم است. اون سمایی که به منزله سقف است که طبقا ان طبق آفریدن، اون جایی است که نظام کیهانی را تأمین میکند که جای اختران ثابت و سیار است. این سمایی که مرکز بارش باران است غیر از سمایی است که جای ستاره هاست. این باران که از اونجا نمیاد، این باران از همین چند قدمی میاد، از همین ابرهای متکون بین الارض و السما میاد. لذا دارد و سحاب المسخر بین السماء والارض. لذا این کلمه سما تکرار شد و به ضمیر هم اکتفا نشد، نفرمود و سماء بناء و انزل منه ماء، چون اون سمایی که بناست و سقف است غیر از سمایی است که مرکز تکون بارانه. و سماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزق. گاهی خدای سبحان میخواهد حکمت خود را و اینکه همه جهان با نظم اداره می شود بیان کند، گاهی میخواهد توحید ربوبی را تبیین کند. اونجا که حکمت خود را و نظم حکیمانه را بیان می کند، در اون گونه از موارد ضرورتی نیست که این فعلها را به خودش نسبت بدهد. این فعلها را بیان می کند، این فعلها را به فاعلهای غریب نسبت می دهد. اونگاه می فرماید این مجموعه ساخته حکیمانه من است. لذا مسئله بارش باران را در خیلی از جاها به ابر نسبت می دهد، بعد به باد نسبت می دهد، می گوید باد تلقیح کننده ابر هاست، ابر بارنده این بارش هاست به ماننده. سرانجام به خودش نسبت می دهد، می فهمد و ارسلنا الرياح لواقح، این ریاه لواقح و تلقیح کننده است که ابرها را باردار می کنند و این ابرهای باردار می بارد. ابر است که می بارد، زمین است که می رویاند. اما اونجا که میخواد توحید ربوبی را تبیین کند، مستقیما همه این کارها را به خود نسبت میدهد. میفهمد خداست که بارون میارد، خداست که ابر میارد، خداست که حبه ها و حسه ها را میشکافد، ان الله فالق الحب و النوا، خداست که شاورز راستین است، انتم تزرعون او ام نحن الزارعون. فهمد کار شما حرس است و بذرافشانی، که یک مقدار بذر را به دل خاک میسپارید ولی نمیدانید این بذر را چگونه ما زنده میکنیم، چگونه جوانه میزند، چگونه ریشه میزند. شما حارسید و ما زارعیم، انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون. شما حرستون را و بذرافشانیتون را که بررسی کنید میبینید کار شما این است که یک مشت بذر را به دل خاک میپاشید و بس، و دیگر نمیدانید در دل خاک چه کار میشود. افرعیتم ما تحرسون، انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون. حرس را به کشاورز نسبت میدهد اما زرع را به خود، این که این جماد را نبات می کند به خود نسبت می دهد. در همه این گونه از موارد برای تبیین توحید ربوبی به خودش نسبت می دهد. لذا می فهمد به این که ما این که زمین را پهن کردیم، ما این که باران فرستادیم، ما این که گیاهان را از زمین می رویانیم، ما این که حبه ها و هسته ها را شکوفا می کنیم. فاخرج به من از ثمرات رزقا لکم. اونگاه فرمود فلا تجعلوا لله اندادا. اگر هم دیگران رو میبینید اینا مجاری فیض ماین، لله جنود و سماوات و الارض. این چنین نیست که کسی از پیش خود کاری انجام بده، و این چنین نیست که اگر شما حلقات سلسله علل را بررسی کنید به سر حلقه علل که رسیدید ما را اونجا میبینید. این طور نیست، این میشود یه ربوبیت محدود. ربوبیت نامحدود آن است که انسان در همین کارهای ظاهر هم دست نامرئی خدا را ببیند، که بگوید اینما تولو فسم و وجه الله. نه اینکه این حلقات سلسله علل را که انسان ترتیب بدهد به سر حلقه که میرسد خداست. اون اگر در بحث های بطلان دور و تسلسل ذکر میکنن برای اینکه ذهن را آشنا کنن، نه اینکه ما این حلقات با ترتیب بدیم تا به علت نخست برسیم. سر حلقه علل خداست که حلقات وسط و حلقات ناظر جدای از خدایه. او این چنین نیست، او محیط به کل شیء است. اگر او محیط به کل شیء است جاش سر حلقه نیست. ما وقتی به سر حلقه رسیدیم تازه می فهمیم که محیط به کل خداست، نه که وجودش به جایگاهش در همون سر حلقه باشه. لذا انسان وقتی هر چیز را مشاهده می کند می تواند به عنوان اینکه آیت حق است و محاط به خدا، محاط خدای سبحان است، به خدای سبحان به او محیط است، همونجا خدای سبحان را مشاهده کند با چشم جان. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه در خطبه 84 نهج البلاغه ظاهرا هست که این فرماد به جابر القلوب علی فطرتها و شقیها و سعیدها، یعنی تمام دلها را، چه اونها که بد شقی میشن چه اونها که سعادتشون حفظ میکنن، همه اینها را بر فطرت خاص اونها آفریدی. فرمود به جابر القلوب علی فطرتها، دلها را بر فطرت اونها جبلی خلق کردی. جبلی اون صفتی که مثل جبل راسخ باشد، یعنی توحید مثل جبل در دل راسخ است، منتها این معدنکاوهای بیرحم این جبلها و کوههای توحیدی را کندکاف کردن و به جای او خس و خاشاک شرک کاشتن. این طور نیست که خدای سبحان کوه توحید را در دلها، جبال توحید را در دلها به عنوان رواسی قرص نکرده باشد، چه شقی چه سعی. بنابراین اگر کسی بخواهد شرک را به دل راه بدهد، باید با تلاش و کوشش اینقدر بر جان خود تحمیل کند که این کوه توحید را بکند و زمین را هموار کند، اون وقت بذره شرک بپاشد. این است که بر جان شرک بر جان تحمیل است، گناه بر جان تحمیل است. اونا مدبرات امرن. یعنی موجودات نازل محال است برایشون که بتوانن فیض را مستقیم دریافت کنن، نه از اون طرف محدودیتی است. اگر میگوین این سلسله مراتب باید حفظ بشود، برای آن است که این موجود نازل توان فیض یابی بلا واسطه ندارد، نه او موجود عالی توان فیض رسانی ندارد، او به کل شیء محیط است، نسبتش به جمیع الاستواست، در اون طرف هیچ تفاوتی نیست، در این طرف این خس و خاشاک نمیتوانند مانند ارواح مجرده فیض بگیرند، وگرنه او به کل شیء محیط است. پس فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، یعنی اگر سری به نهان و فطرتتون بزنید، میبینید به این که عبادت مخصوص خداست چون تنها رب اوست، ربوبیت مخصوص خداست چون تنها خالق اوست، و می دانید به این که این عبادت زمینه فراهم کردن تقواست که زاد مسافر است، دیگر برای خدا ند و مثل و مزاحمی فراهم نخواهید کرد. الحمدلله رب العالمین.